بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در جامعیت شریعت بود و اینکه مفاد روایات در جامعیت چیست. ما روایات را به 4-5 طایفه روایات رو به 4-5 طایفه تقسیم کردیم و در هر باب و هر طایفه روایات بررسی شد و صحت سندی و دلالیش و در مجموع به هر حال اصلش واقعیتی داشت که توضیح دادیم و جنبندی هم داشتیم قبلا. قبل از اینکه به ادامه بحث من بپردازم از شاید که یک بیانی از مرحوم ملا صدرا در شرح اصول کافی هست و این بیان را مرحوم فیض هم در وافی نقل کردن. اصل این بیان در شرح اصول کافیه، مطمئن من شرح اصول کافی را اینجا نیاوردم، وافی را آوردم که از اونجا نقل کرده. شرح اصول کافی اگر مراجعه بکنید تو این چاپای قدیمی که من اون را دارم و در دسترسم هست، ذیل نمیدونم صفحش هم یادم نیست، تو همین باب که در اصول کافی داشتیم که لیس شیئون من ما یحتاج و الی الناس الا وقد جاء فی کتاب و سنه، ضمن همون روایت اول این باب به این بیان اشاره کرده مرحوم ملا صدرا. و در اینجا هم در وافی در همین جلد اول کتاب وافی مرحوم فیض صفحه 266 که این بیان را ضمن همون روایت اول این باب آورده. روایت اول این بود که ان الله تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فیه. این روایت شو قبلا هم خوندیم، هم سندش و دلالتش رو بررسی کردیم. ضمن این روایت بیانی عرض شود که مرحوم وافی یعنی مرحوم فیض این بیان استادشون و استادش و عبازوجش در واقع مرحوم ملا صدرا نقل کرده. این بیان در شرح اصول کافی اصلش اونجاست، اونجا باید دید. مطمئن من چون کتاب بزرگو نمیستم بیارم از اینجا آوردم. کتابی هم برای ما خریدی ولی ما پیدا نکردیم، هر چی شو گشتم دیشب نیم ساعت این زیر رو گردم کتاب پیدا نکردم. از جادم وقت نمونه گرفم کتاب از جاد که بالاخره از اینجا دارم نقل میکنم. این بیان یه بیان فلسفی است. حالا بحث فلسفیش هم یه بحث خیلی مفصلیه، ولی چون نوعی هم در واقع تقریر اشتمال قرآن بر همه حقایق عالمه، هم به نوعی هم شاید یک نوعی استدلال هم درش باشه. ما گفتیم که از شود که بنابر مفاد روایات و احادیث قرآن کریم مشتمل بر کتاب و قرآن، کتاب قرآن کریم باشه گفتیم مشتمل بر از شود که حقایق تکوینیه و معارف تشریعی بر هر دو اشتمال داره و مثلا به هر دو جامعیت داره. این که البته گفتیم که اشتمال بر هر دو از حیث باطنه و با فهم مفسران حقیقی قرآن در واقع این شمول و دائره مسیح رو داره، نه با فهم عادی و متعارف. ملا صدرا در اینجا به در همین شرح اصول کافیش نکاتی در این بحث داره. یک نکته قبل از این نکته اصلی این است که این نکته اولیه رو بگم. نکته اولیهشون میفرماد که این که میگه قرآن میگه تبیان لکل شیء، ممکنه کسی بگه که این چطور تبیانی شد، ولی ما که مخفیه. ایشون میگه این خفاء بر ما به خاطر ضعف و قصور در ما هست. در واقع ما هستیم که ضعف و قصور داریم، نمیتونیم این حقایق روشن رو ببینیم، و الا کسی که سطح علمیش بره بالاتر این حقایق رو میبینه. و ولزام این ملافاتی نداره که کلمه تبیان اینجا به کار رفته، و عرض شود که این مشکلی از ما هست که نمیتونیم این حقایق رو ببینیم. این نکته است که حالا جای خودش رو تشریح میکنه در جای خودش. اما اون نکته اصلی که اینجا مطرح میکنه این است که اشتمال کتاب بر همه حقایق عالم، این رو برمیگردونه به علم خدا. ما در باب علم خدا به جزئیات، این یک بحث فلسفی است که علم الهی به جزئیات عالم، به جزئیات و حوادث عالم، این یک از اون بحث های پیچیده فلسفی است که منم نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم، فقط بیانی که ایشون اینجا داره میخوام بهش اشاره بکنم. اگر در علم الهی تو همین نهایی اگر ملاحظه بکنید میگه 14 قوله اسفار، ببینید نصف جلد اسفار جلد ششم فکر میکنم یا هفتم باشه، اصلا راجع به علم الهی خیلی بحث پیچیده و تاریخی و طولانی است، از قدیم هم مطرح بوده. و دشواری قسم از اینجا بوده که علم به جزئیات، توجه که علم به جزئیات اگر بخواهد تفصیلی باشه به نحوی باید حالت انفعالی داشته باشه، یعنی این جزئیات محقق بشه، اینا تو انسان به او آگاه بشه. خب اگر خدا بخوام بگیم علم به جزئیات نداره، این نقصی میشه. اگر بخوام بگیم علم به جزئیات داره، موجب این میشه که بگیم نوعی تغییری در او پیدا بشه دنها، که از هر دو این خداوند بریه و نمیشه اونو نسبت داره. البته بعضی گفتن علم اجمالی داره خدا، بعضی نمونن، انواع 14 تا قول در اینجا هست. اونی که ملا صدرا میگه رو اون نظام علی و معلولی که درست کرده، ایشون میگه علم اجمالی در عین تفصیلی و تفصیلی در عین علم اجمالی، و علم از طریق اسباب نه از طریق مسببات و از سمت پایین به بالا. علم خدا به همه حوادث علم از ناحیه جزئی به کلی نیست، بلکه از باب احاطه بر سبب علم مسبب هم داره. و قاعده هم که ایشون در فلسفه ذکر میکنه اینه که میگه که اگر علم حقیقی به سبب حقیقی پیدا شد، چون سبب محیط بر مسببه، علم به مسببش هم پیدا میشه. این چیزیست که در اونجا گفته شده. وقت میگه تو این نظام حقیقی علی و معلولی عالم همه چیز رابطه سببی مسببی داره، از اون عوالم فوق بگیرید بیایید تا این جزئیاتی که در این عالم حادث و مادی رخ میده. این نظام نظام علی و معلولی است اولا، و بعد هم علم به سبب، علم به مسبب است حقیقتا و تفصیلا، و بر اساس این اون وقت میفرماد که علم خدا به از شود که علم خدا به خود، یعنی علم به همه مسببات، علم خدا به خودش یعنی علم به همه مسببات، این علم هم علم تفصیلی است و اون محاذیر هم رو همه به نحوی درک میکنه. این بحثی است که در جای خودش توجه کردید و از کردم دیگه از قوامز مباحث فلسفی همین علم الهی به اجمال. حالا همین است که دارم عرض میکنم، البته این خیلی حرف مجملی، تفصیل و تبیینش در جای خودش، که علم الهی به جزئیات علم از ناحیه سبب، سبب و شمول سبب بر مسبباته. این در اونجا. اون وقت عرض شود که بله، اون چیزی که ایشون ربطش میدن با اینجا این است که قرآن حاوی علم الهی است، یعنی بالاترین تجلی علم خداست، و چون حاوی اون علم الهی است و لذا در علم الهی همه حقایق عالم از ناحیه اشتمال سبب بر مسببات وجود داره، و لذا همه حقایق عالم باید در قرآن باشه. و احاطه قرآن هم نه احاطه مثلا حالت مفهومی اون هم باشه، احاطه حقیقی معارف قرآن بر همه حقایق عالمه. این بیانیست که ایشون در اونجا ذکر میکنن و هم به اصطلاح تبیینی برای این تبیان لکل شی میارن، هم نوعی استدلال، اصلا استدلالش به این شکله که اگر قرآن شد مظهر علم الهی، طبعا دیگه باید شاهاوی همه حقایق عالم و معارف عالم و جهان و هستی باشه. اینجا میگه که عرض شود که این عبارت که در صفحه 266 هست، یک صفحه خورده هست، یک قسمتش اینجوریه که ان العلم بشیء ما یستفاد من الحس به رؤیت او تجربت او سماع او شهادت او اجتهاد او نحو ذلک، علمایی که ما از معلول به علت پی میبریم، یعنی از راه حس اونها به دست میاریم. و مثل هذا العلم لا یکون الا متغیرا فاسدا محصورا متناهیا غیر محیط، بعد دلیلش هم رو میگه. و هذا که علوم اکثر الناس و اما یستفاد من مبادئه و اسبابه و غایاته علما واحدا کلیا بسیطا محیطا علی وجه عقلی غیر متغیر، یا اینکه نه علم از ناحیه آگاهی به سببشه. این مثل اینه که مثلا ما الان من میخوام به روانشناسی شما، روانکاوی بکنم، شما رو روان روحیات شما رو بشناسم، من از این طرف میام علائم و نشانه‌ای پیدا میکنم که اوصاف شما رو به دست بیارم، به چه اوصافی متصفید شما. این علم متغیر از پایین به بالا. اما علم خود من بر اوصاف خود من، این علم از بالا به پایینه، یعنی علمی است که بر احاطه است که بر خودش داره و خود او اون شؤون و قواش در نزد خودش حاضره، اون آگاهی به اونهاست. این علم میشه علم کلی، اون اول میشه علم جزئی از شود متغیری که آن به آن تغییر پیدا میکنه، اما علم دوم میشه علمی که یستفاد من مبادئه و اسبابه و غایاته علما واحدا کلیا بسیطا محیطا علی وجه عقلی غیر متغیر. ما من شئ الا وله سبب ول سببی سبب تا برسه مسبب الاسباب و کل ما عرف سببه من حیث انه یقتضی و یوجب، وقتی که سبب را شناخت فلا بد و ان یعرف ذلک الشیء من ضروریا، و از شود که و یعرف اوصاف او و اون چه که از او صادر میشه. اگر علم حقیقی به سبب پیدا شد، اون وقت علم به مسببات هم حقیقتا پیدا میشه. و اشارت که بله این رو توضیح میدن تا اینجا، فیعلم الامور الجزئیه من حیثوی دائم کلیه و من حیثو لا کسرت فیه و لا تغییر و امکانتیه کسیر متغیره فی انفسها و به قیاس بعض آلا بعض، و هازا که علم الله سبحانه بالاشیاء و علم ملائکت المقربین و علوم الانبیاء علیه السلام به احوال الموجودات الماضیه و المستقبله و علم ماکان و ما سیکون. این که میگیم امام یا پیامبر و اولیای الهی عالم به همه عالم و جهان هستن، از حیث اینه که اونها در سلسله مراتب هستی در یک رتبه بالایی قرار گرفته، از باب اتحاد علم و معلوم، علم اونها به خدا، اون علم حضوری که اونها به خدا پیدا میکنن و سیدی که در درجات علم حقیقی پیدا میکنن، نه این علوم مفهومی، این موجب میشه که در رتبه علل قرار بگیرن. این که میگیم امام قطب عالم امکانه، نمیدونم واسطه فیضه، اینا یعنی همه همین، یعنی رتبه وجودی امام در یک مرتبه قرار گرفته که احاطه داره، در رتبه علل عالم قرار میگیره، البته علتی که به اذن الله و واسطه است دیگه. تو اونجا که قرار میگیره نوعی علم حضوری پیدا میکنه، مثل این که این عالم میشه ما خودمون نسبت به قوامون یک علم حضوری، اشراف حضوری داریم، کسی که در سلسله علل قرار بگیره یه اشراف حضوری پیدا میکنه برای این عالم. ولی زو اصلا این که در روایات داره علم امامو نمونم، اینها چیز عجیبی نیست، و این علم هم دیگه میشه علم کلی احاطی، نه علم جزئی متغیر انفعالی. این علم فعاله، در رتبه علل قرار میگیره. از شبت که اگر ما تشبیه بخواییم بکنیم معقول محسوس بکنیم، ببینید یه وقتی هست که ما تو این کوچه پس کوچه ها و خیابون ها راه میفتیم که این قوم را ببینیم، ولی وقتی سوار هواپیما میشیم بالا که از بالا همه را داره میبینه، حالا فرض بکنید سلاح چشمش و اونا هم سلاح های خیلی مجهز باشه، یک باره که اینجا راه میفته جز به جز این و اون و اینا را میبینه، یه وقتی نه از اون بالا عکس میگیره، از اون بالا احاطه پیدا میکنه، یعنی رتبه احاطیش رفته بالاتر. این حالا محسوسه. در عالم معقول هم اینطوره که علت همیشه بر معلول خودش محیط، و اگر کسی تو این سلسله علل و اسباب از نظر وجودی کمال جوهری پیدا بکنه و بیاد بالاتر، علم احاطی پیدا میکنه بر اون چی که مادونه. این بابته، یعنی این بر اساس همون قانون سبب و مسبب و علیت در جهانه، و قانون این که هر علت عالم و آگاهی محیط و مشرف بر همه تفاصیل معلولاتش هست، علمن تفصیلیاً احاطیاً و کلیاً. این بر اساس این قواعده که خب روی اون نظام علی و معلولی و اساسات که مراتب وجود و تشکیک در وجود اون مباحثی که مولا صدر داره، این خب تبیین و تقریر میشه. این تا اینجا در واقع پس علم ائمه هم به همه ما کان و ما یکون که در بعضی از همین روایات هم بود که امام میفرمود که من همه اینا رو میدونم همونطور که کفم رو میبینم، و روایات دیگری که در باب علم امام داریم از شبت که با این امر توجیه میشه. فانه علم کلی ثابت غیر متجدد به تجدد المعلومات ولا متکسر به تکسرها، و من عرف کیفیت هذا العلم عرف معنا قوله عز و جل و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و صدق به ان جمیع العلوم و المعانی فی القرآن الكریم عرفانا حقیقیا و تصدیقا یقینیا علی بصیره لا علی وجه تقلید و استماع و نحوه ما. چرا؟ از ما من امر من الامور الا و هو مذکور فی القرآن اما به نفسی او به مقدماتی و اسبابی و مبادی و غایاته و لا یتمکن من فهم آیات القرآن و عجایب اسراره الا من کان علمه بالاشیاء من هذا القبیل. قرآن هم رشحه ای از علم خداست، و چون تجلی کامل علم الهی است عملا دیگه با همه حقایق عالم تا او جمع شده باشه. یک بیان فلسفی است که مولا صدرا در شرح اصول کافی داره بر اساس اون بحثی که در علم خدا گفته شده، که این متوقف بر دو مقدمه، یکی علم الهی و کیفیت علم خدا به همه حوادث عالم، و اینکه همه این حوادث در علم خدا به لحن احاطی و اجمالی وجود داره بدون اینکه تغییر در اون پیدا بشه، و یکی هم این در واقع ستا یکی هم نظام علمی و نظام علمی و تشکیکی وجوده، و علم الهی بود در همون نظام وجود داره حوادثه، و اینکه قرآن هم قرآن تجلی علم الهی، تجلی کامل علم الهی. این سه تا مقدمه را در واقع ما کنار هم قرار بدیم، اون وقت اشتمال قرآن بر همه معارف عالم و حقایق عالم معلوم میشه چه اشتمالیه. این اشتمال قرآن بر همه حقایق عالم که در عالم بطن، البته این اشتمال این نیست که یعنی قرآن مثل کتاب‌های عادی دیگه، در واقع کتاب‌های عادی قانون بوعلی سینا یا نمیدونم کتاب‌های فیزیک دیگران که هر کدام گوشه ای از عالم رو نشون میده، اینا صحف علم، صحیفه ها و منشورهای علم محدود و جزئی انسانه که از این طرف رفته تجربه کرده، حس کرده، مشاهده کرده، چی کرده تا این علما رو به دست آورده که خطا پذیرم حسن داده. نه، اشتمال قرآن بر همه حقایق عالم اشتمال از حیث علم الهی بر همه حقایق عالمه، که اونجا خطا هم نیست، بر همه تفاصیل و جزئیات هم احاطه داره، همه چیز هم در او هست. این یک بیان بود که من حیفم آمد، چون از اول سالام این بیان رو میدیدم گفتم که سلام علیکم این را طرحش بکنیم که نکات خوبی درش هست. البته حالا تبیین کامل این بحث فلسفی در جای خودش. جالبم هست که ملا صدرا همین صبح میدیدم که در همین شهر اصول کافی میگه که خب میدونید که با فخر رازی معمولا ملا صدرا میانه خوشی نداره دیگه، تو اسفار و هر جای میاد معمولا درگیری داره با فخر رازی و میگه که نقل میکنه که فخر رازی احتمال از تفسیرش باشه، میگه که فخر رازی اینجوری گفته در تفسیرش، اینو تو شهر اصول کافی تو همین ذیل این روایات این باب آمده، میگه که فخر رازی چنین گفته است که بعضی تعجب میکنن که چطور میشه این همه علوم رو در قرآن پیدا کرد، ولی این تعجبی نداره، تو همین سوره هم قبل از اینکه من به قرآن برسم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو همین ایشون میگه که خب اینکه میگید پناه میبرم به خدا، خب خدا کیه؟ اوصاف و صفاتش یک عالم میشه، اینجا بحث راجع به خداست، کلی علوم تا همین بالله. بعد شیطان رجیم که میگید اون چه که ازش آدم میخواد به خدا پناه ببره همه شرور عالمه، اون همه شرور هم میشه اینجا ذکر. پس میشه تو اینجا همه خیلی از حقایق عالم و علوم رو در همین گنجان و از این استفاده کرد. مولا صدر میگه که این آقا اصلا پرت از مرحله، خیلی با میگه میگه هاذا الشخص الذی یسمى اماما فی العلوم، امام فخر رازی و با این کتب و آثار و اینها، میگه این هر تا از این عالمه، این علمی که ما میگیم همه چیز در قرآنه، این علمی نیست که بیاد بگید که خب بسم الله الرحمن الرحیم این علوم حصولی این شکلی که از این سمته، یعنی میگید که بالله که میگیم خب حالا الله باید بحث کنیم، اینقدر بحث میاد اینجا، شیطان اینقدر بحث داره و همینجور بحث‌های طولانی که در این میگنجه، میگه این که حالا هر کتابی رو میشه آدم یه کتابای عادی هم وقتی یه چند صفحه شما بکنید اگه بخواید ربطش بدید به همه معارف دیگه عالم، هر کلمه و مفهومش رو میشه به صد تا چیزی ربط داد، صد تا کتاب براش نوشت. این میگه این که هنری نیست، جای دیگه است، نه میگه این علم یه علم اشرافی احاطی حضوری است و از سنخ دیگری است که وجود داره. خب حرفش هم حرف قشنگی، حرف ملا صدر در اینجا. بنابراین اون چی که من امروز میخواستم عرض بکنم اینه که بر اساس اون چی که در اون چند طایفه بود گفتیم که یکی از نتایجی که رسیم اینه که کتاب به باطنهی مشتمل بر همه حقایق عالمه، این اشتمال و جامعیتش از سنخ جامعیت های چی نیست، سنخ بالاتری داره، البته عملا همه این علوم متغیر متکثر ما رو در بر میگیره، چون این علوم هر چقدرش باطل باشد و ناسواب باشه که اصلا علم نیست در واقع، اونشان که ثواب باشه با اون علم و واقعیاتی که از اون طرف هم احاطه برش هست تطابق داره. اینم حالا قصه‌ای که مولا صدرا در اینجا در شرح اصول کافیش آورده. مولا صدرا نسبت فخر رازی اینو خب اصلا اعتنا نداره دیگه، خیلی با چی میکنه نسبت به بو علی سینا و اونها نسبتاً حالا مثلا یک کمی توجهی داره و بالاخره گاهی میگه در جلوی الهی یک جا میگه که راجع به بو علی سینا میگه که حیف او بود که به پزشکی و طب پرداخت، رجل الهی شأنش عجل از اینه که به این علوم اینجوری بپردازه و بیشترین تواضعش مقابل محی الدین عربیه دیگه، که مقابل او دیگه کاملا متواضعه و از شیخ الاکبر الامام الاکبر و اون تعابیر اونجوری داره دیگه. از شاد که دیگه رفتیم توی تقریر فلسفی این بحث، حالا برگردیم به بحث خودمون. خب ما نتایجی که از اون 60-70 روایتی که در اینجا بحث کردیم و گرفتیم در 4-5 تایفه هم تقسیمش کردیم، نتایجی گرفتیم که ذکر هم کردیم، منتها در اون تکمیل اون نتایجی که دو نکته دیگه هم عرض بکنم بد نیست. از شاید که یک نکته در تکمیل اون بحث عرض بکنم، اون اینه که ما بعدی یک تاریخ از روایات دلالت داشت که کتاب
جامعیت و اجتماع قرآن جامعیت و اجتماع مرحوم اشاره داره. بعضی دلالت داشت که کتاب و سنت جامعیت داره، مجموعه اون چی که البته سنت که میگیم یعنی اون سنت در واقع سنت مخفی، اون کتاب های مصحف و جامعه و اونها کتاب جامعه و مصحف و امثال اینها. یک سوالی که در اینجا مطرح میشه این است که
عرض شود که شمول اون کتاب و سنت با اون جامعیت کتاب، مخصوصا با این بیانی که حالا از ملا صدام نقش شد، این چه نسبتی داره؟ به نظر میاد که نسبتش اینطوره، یعنی در واقع اونی هم که در جامعه و مصحف و اینها بوده، اونا در حقیقت تفسیر قرآن بوده و در روایاتی هم داره که میگه همه علم ما به قرآن برمیگرده، باید کسی همه علم ما به قرآن برمیگرده. و ظاهر روایات هم روایات هم در میتونید ببینید اینه که جامعه مصحف و کتاب جعف به خصوص این سه کتابی که نام برده شده که ائمه میگن این کتاب های ما جامعه است و فیها جمیع ما یحتاج الی الناس حتی عرش الخرج یا فیها علم ما کان و ما یکون، این که در کتاب های سنت گفته میشه از شبت که این یک خوبیت مستقلی مقابل قرآن نداره، بلکه در واقع اینها تفسیر قرآنه، اون تفسیری که اونها میفهمیدن. و از شبت که تفسیر قرآنه با اون فهمی که امام داشته، اگر اون کتاب اونها یه چیز مدونه چیزی بوده، این همون حاصل اون فهمی بوده که امام از قرآن داشته. و همه معارف تشریعی و تکوینی که میگفتن طبق مفاد روایات که در علم ائمه بوده یا در اون کتاب بوده، در حقیقت برمیگرده به همون کتاب و قرآن. بله، در اون 75 روزی که طبق روایت داره بعد از رحلت پیامبر بود، جبرئیل میامد و اینها را میگفت و املا میکرد ایشون و حضرت امیر مینوشت. در واقع اونی هم که جبرئیل میآورده، حالا این نکته تکمیلی قضیه اینطوره که همه اینا به اون مرتبه بالای حقیقت قرآن برمیگرده که در یه مرتبه علم الهی، اونی هم که جبرئیل میآورده در حقیقت تفسیر قرآن بوده. جمع بین اینها اینطوره، چون در روایات داره که هر چی ما داریم از قرآنه، اطلاق هم داره. و این که حالا میگه ما در این کتاب جبرئیل آورد، کسی آورد، چی آورد، اینا در واقع همون تفاصیل قرآنه و تفاصیل قرآنه که بر اونها نازل میشود و شمول احاطه قرآن در جای خودش بحث میکنه. این نکته هم بود باز در تکمیل بحث های اونا مرتبه بالای امام با همون مرتبه حقیقت قرآن متحد میشه. اصلا این که میگه قرآن اصلا در اون مرتبه علم که قرار میگیره، حقیقت علم قرآن با حقیقت اونا اصلا یکیه، یعنی اون علم اونهاست و اونا قرآن هست.
نیازی به این جفت و مصاف اینها نخواهد بود، مکتوب کردن
مکتوبش دیگه. حالا اینا مثل این که خود اونا شاید مثلا بگیم که این مکتوب قرآن هم شاید مثلا بگیم در مراتب نازلش هست، چون اونا در مرتبه بالا قرار دارن، اونا حالا تجلیات اونه دیگه. حالا اون ولی زار این که این مکتوب حالا چقدر مثلا باید حتما بره این مکتوب ببینه و بفهمه، این که نیست. این حالا یک سند، یه رمزیه، نمادیه، نه اینکه علمش متوجه و اینکه این کتاب دستش باشه مراجعه بکنه مثل ما. این نماد اون علمه، نه اینکه حقیقتش باشه. قطعا مثل این کتابی که ما حالا باید بریم شب ببردنیم و بخونیم اینجور نبوده، بیشتر یه حالت نمادین داشته که این جمع اخبار اینجوری اختزام میکنه. خب حالا اینا دیگه بحث های مفصلی بود که ازش عبور بکنیم تا برسیم به اون بحثی که در اینجا ما میخوایم داشته باشیم. ببینید، ما تا اینجا چند تا قاعده رو استنتاج کردیم از این روایات. اون قواعدی که استنتاج کردیم این حاصل بحث ها و روایات بود.
جامعیت کتاب، جامعیت کتاب از حیث باطن، از حیث باطن نسبت به همه حقایق جهان، همه حقایق و معارف. این که با همونطور که جامعیت از شبت که بعد سنت اختصاصی یا کتب اختصاصی، یعنی منظور همون اون چیزیست که به عنوان جامعه و مصحف و نامسته شده، این هم جامعیت داره نسبت به همه حقایق و معارف. این هم یه قاعده دیگه که نتیجه گرفته. البته با این ملاحظه که این سنت در طول کتابه و در واقع به اون برمیگرده، این سنت اختصاصی مصحف و اینها در طول کتاب. و این هم یک مطلب. و یکی هم جامعیت، جامعیت کتاب، این هم هم قاعده است که نتیجه گرفته شده بنده. جامعیت کتاب، جامعیت کتاب و قرآن هست نسبت به از حیث ظاهر نسبت به از شبت که نسبت به امور مؤثر در سعادت انسان،
نسبت به امور مؤثر در سعادت انسان.
منتها اونی که یعنی تبیانن لکل شیء از حیث ظاهر گفتیم امور مؤثر در سعادت انسان میگه، نه کل شیء همه حقایق ظاهرشو داره میگه. جنبندی ما از آیه این بود دیگه، مثلا از حیث ظاهر تبیان لکل شیء مؤثر فی السعاده است، از حیث باطن تبیان لکل شیء. خب این امور جامعیتش نسبت به امور مؤثر در واقع سه تا قید داره، به نسبت به امور مؤثر، اون هم تأثیر اساسی و اصولی، تأثیر اساسی و اصولی، اون هم جامعیت به نحو از شبت که جامعیت به نحو کلی داره، به نحو کلی، نه جامعیت به معنای این که همه مثلا احکام ریز امثال اون در اون باشه، به نحو کلی و از شبت که و به صورت اجمالی. بیش از این ما دیگه در اینجا در جامعیت چی نمیتونیم بگیم. اونایی که تأثیر داره، تأثیر اساسی و اصولی داره، این در قرآن وجود داره و سرنخ‌ها و خطوط اصلیش در قرآن تبیین شده، اون چه که در سعادت انسان مؤثره و تفاصیلش طبعا واگذار شده. قرآن سرنخ داده به پیغمبر، به امام. بعد از شبت که خب اونا اون وقت وقتی که سرنخ رو دست انسان داد، آدم میره سراغ اونها، تفاصیل از اونها میگیره. بنابراین جامعیت قرآن یک جامعیتی نسبت ظاهر قرآن و امور مؤثر در سعادت انسان، اونم اونایی که تأثیر اساسی و اصولی داره و به نحو کلی و به صورت اجمالی. و راه را میشه، یعنی با مراجعه به قرآن میشه راه را پیدا کرد، ولو به این شکل که یه بخشی از امور ریزتر را ارجاع میده به پیامبر و به اهل بیت مثلا. به این شکل جامعیت داره قرآن. و این که ما از ظاهر قرآن انتظار داشته باشیم که وارد تفاصیل و جزئیات بشه، همه جا چنین انتظاری درست نیست و از شبت که یا وارد در اموری بشه که در سعادت مؤثر نیست، انتظار نیست. اون چه که لازم بوده تفصیلا وارد بشه وارد شده، اونجایی هم که حالت اجمالی خب به اجمال برگزار کرده و واگذار کرده. و این چیزیست که ما از اینجا تا به اینجا میتوانیم ازش استفاده بکنیم. بله.
استاد راست میگیم، امور در سعادت مؤثر
بله این نکته رو من اینجا بعدها میخواستم اینجایی به عرض بکنم. چی؟ یه به شما فهمید؟
چی بتونم بذاری که ما خواهی بسنیم اثبات کنیم که اموری که در نگاهیت که انسان کنه هستی رو نیست حتما در قرآن وجود شده یا قرآن یا
شانه نیست؟ یعنی تو اون بحثای اول دوم اول؟
کلا میده چه لزم میده؟
چه لزم داره که چی؟
ما اصلا اصلا ما که
در باطن قرآن
هست
ظاهر که ما ادعا نداریم میگیم در باطن قرآن چه لزومی داره؟ اگر بیان ملا صدرا بگیرید که اون میگه اصلا از نظر فلسفی چون این علم اصلی خداست اصلا طبعش اینه که اشتمال داشته باشه اگر الان فلسفی بخواد حرف بزنه حالا ما اون کار با اون نداریم ما میگیم بحث لزوم نداریم بحث این داریم که روایات میگه این وجود داره نمیگیم لزوم اگه بیان فلسفی مولا صدرا بگیرید اون میگه اصلا لزوم داره چون این مظهر علم الهی است و باید شامل همه اینا بشه ولی اگه اونم رو بذاریم کنار اون وقت دیگه بحث لزوم ما نه مطرح نمیکنیم میگیم خود روایات معتبر میاد میگه که فیه علم ما کان و ما یکون روایات اینجوری به ما میگه و الا نه ما اگر با قطع نظر از روایات بود و با قطع نظر از اون بیان مولا صدرا نه اینو قبول نمیتونستیم بگیم و لزوم رو نگفتیم یعنی استدلال عقلی تا به حال نداشتیم جز این بیان مولا صدرا که احتمالا مثلا قابل قبول باشه بله؟
این
بله این تو کفایه مطرحه این بحث دیگه که آیا بتون در کفایه مطرح شده که بتون آیا از قبیل مدالیل لفظیه است و میشه از راه لفظ هم به همه اونها پی برد یا اینکه از این قبیل نیست و این در اصول اجمالا بحث شده به نظر میاد مقید به اون شاد نباشه ولی قطعا ما بخش زیادی از اون از راه دلالت یا از راه اشعارات و اشاراتی که تو لفظ هم انعکاس پیدا کرده هست و احیانا یه قسمتش هم اصلا دیگه از حوزه مدالیل لفظیه میره بیرون چون لفظ ظرف محدودی داره بله؟
ما قرآن نیست قرآن هم الفاظ دیگه
بله مدلول لفظی نیست ولی اینکه مفاد همین لفظ ملازمه داره با اون مثل بحثی که دیروز میگفتیم این هست دار یعنی از طریق همین مدالیل آدم به اونا میرسه ولی نه به شکل دلالت لفظیه توجه کردید به صورت اشعارات و اشارات در میاد یا به صورت اون ارتباطات واقعی عقلی که بین این مدالیل پیوسته وجود داره یعنی یه زنجیره ای از این حقایق و معارف پیوسته با لفظه ولی چون فاصله زیاد میشه دیگه دلالت لفظیه بهش اطلاق نمیشه یا به عبارت دیگه اینجوری میخواد بگیم که این که میگیم باطن قرآن نه این که بر حسب اتفاق اونو با این یه جوری مثلا میگیم ربط داره یعنی همراهش کردیم نه واقعا اینا به هم پیوند داره یعنی حالت بینابین شد بطون قرآن پیوند داره با اون چی که در لفظ و الفاظ آمده اما نه پیوندی که دلالت لفظیه باشه بله؟ لازم بیان معنی اخص غیر بیان و همینجوری بیان معنی اخص بیان معنی اعم و غیر بیان که به صورت سلسله استدلالات در میاد مثلا همیشه اینطور نیست که استدلالات رو ما بفهمیم
بنابراین
بله. حالا ببینید این بتون اونی که ما الان داریم میگیم کشف و پی بردن به بتون به صورت علم حصولی از این سمت به اون سمت اینجا این زنجیرها رو با در نورده اینجا متحرون که مس در این حدش همون طهارت متناسب با خودش میخواد، یعنی عقل صاف میخواد و ذهن قوی که بتونه بره جلو. ولی اون مس واقعی مس حضوری است که بر این علم احاطه حضوری داشته باشه، که دیگه این علم از این طرف هم نیست. یعنی رتبه امام در یک جایی از عالم قرار گرفته که اصلا حقایق اینا رو پیوسته میبینه، و اینجور هم نیست که از این طرف امام از این طرف استدلال کرده باشه به اونا پی برده باشه. علمش حضوریه. این سلسله پیوسته معارفی که در این مثلا آیه فلان آیه قرار قل و لا احد داره، اینو اصلا در مرتبه قرار گرفته که حضورا اون رو احساس میکنه. مثلا ماها اگر بخوایم حرکت بکنیم در قالب دلالت‌ها تا اونجا که عقلمون میکشه، از این طرف این زنجیره رو در می‌نوردیم تا به عمقی برسیم. البته ما یه حدی داریم، یه سقف پروازی داریم، یه جای دیگه نمیتونیم بتاییم. ما هم یه درجاتی میتونیم طی بکنیم. مطمئن میخوام بگم دو نوعه. یه وقتی هست که طی مدارج بطون به نحو حصولی است، یه وقتی هست که نه، به نحو حضوری پیدا میکنه. به نحو حضوری باید مطهر باشه، یعنی رتبه سلوکی بالایی داشته باشه که در اون مرتبه قرار بگیره. ولی برای ما هم یه حدودش میسره، یعنی برای کسی که یک سلوک بالایی داره، اونجوری که ما میشینیم حالا نمیدونم چرا، مثل اینه که مولا صدر اصلا به فخر رازی همین میگه، میگه کارای تو همش وصولیه، باید بیا توی رتبه قرار بگیری که اصلا اینا رو لمس بکنی، احساس بکنی. اگه اینا با هم یک پیوند
واقعی دارن که دارن، و اگه یک پیوند عقلی هست حالا بیدی نیست،
درست.
من یه میخوام عرض کنم که اون شهد آسمانی که ما برای پیوندن به حقایق قرآنی ظاهراً لازم نیست دیگه، یه عقل صاف قوی تیزهوش میخواد، دیاره به تیزهوش باشه به با مطاری مثلا دیگری کشم.
خب این عقل
بگیر در ناخره از این کسی وجود داره، ممکن هیچ کسی قد ذهنش تیز نباشه، اما خواهد بگیم که لزوماً نیازه عارف و صالح نداره.
یعنی احاطه بر همه، یعنی به نحو حضوری دقیق تفصیلی بخواد باشه، اون همون مطهرون میخواد که یرید الله لیذهب عنکم رئیس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون مطهرونیه که میگه لا یمس الا المطهر.
اون حضوریه،
اون حضوریه،
اون حضوریه.
اما حضوری تا یه جاهایی که عقل کسی بکشه میتونه بره جلو. دیگه منطقه خوب اونقدر خفا پیدا میکنه که دیگه بله یک پیوند واقعی بین معارف و بطون هست که اگر کسی اون موانع رو بزنه کنار میتونه این پیوند رو کشف کنه بره جلو. علل اصول فهمیدنی و پیوند واقعی داره. بله خب حالا غیر مسلمون بتونه، یعنی علل اصول میشود به عبارتی که ببینید اون در واقع این مجموعه به هم پیوسته و نظام علی و معلولی برش حاکمه، این موجوده. اما این که حالا چقدر میشه رفت اون دیگه حالا تابع شرایط شخصه. این حصولیشه، حضوریش که دیگه داستان دیگه داره.
این موضوع سوم که فرمانی نفر فرمان مثلا امور و اصل در سعادت بعدش هم بعد موضوع خاصی و جزئی و مطرح نمیده، ما تو قرآن جایی داره که موضوع جزئی مطرح کرده، حالی که به نظر به خصوص خاصی هم نداره.
حالا این همین میخوام توضیح بدم، این مطلبی است، این به عنوان مطلب مستقل اینجا در من تو میخوام توضیح بدم اینا. این تو بحث انتظار از دین و اینا مطرح است. خب اون بحث اینه که خب حالا ما این امور مؤثر را از کجا تشخیص بدیم؟ این از مباحث بسیار مهمه. امور مؤثر در سعادت بشر را از کجا تشخیص بدیم؟ اینجاست که عرض شود که یک نظر اینه که ما خودمون ممکنه یک احتمال اینه که بگیم خودمون میدانیم چه چیزهایی مؤثر است و اون وقت همون را انتظار داریم از دین که به ما بده. ولی احتمال دیگه که احتمال درسته این است که از این کبرویه صغرویش هم را ما راه کشفی نداریم جز خود قرآن. توجه کردید؟ صغرویش هم ما راه کشفی نداریم، یعنی ما نمیتوانیم بگیم که بله اینجا مؤثر بوده، تأثیر مهمی هم داشته که خود قرآن باز جزئیاتش هم بگه، ولی این به ارجاع کلی کافی بوده. چرا اون رو اینجوری گفته، چرا اینجوری گفته؟ بحث سهرویش واقعا هر کس ادعا بکنه ادعای بیجا میکنه. یعنی عقل و فکر ما نمیتواند سغریات این قاعده کلی رو تشخیص بده، سغریات این رو تشخیص بده. این اینه که تو فقه ما گاهی توی امور ریز هم وارد شده، ولی گاهی منی توی امور بسیار کلی هم رها کرده. چرا؟ از شبت که این چرایش کاملش دست ما نیست. البته اون که بعضی از چیزایی که حالت متغیر داشته وارد نشده اون روشنه، ولی این که ما بفهمیم که چه امری مؤثره چه امری مؤثر نیست. مثلا این که انسان مثلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، این رو آورده، ولی این که انسان مثلا هر شبت که مثلا فلان قانون حاکم بر یادگیری انسان نیاورده، قانون شرطی پاولوف رو نیاورده، مثلا انعکاس شرطی رو نیاورده، ولی ان الانسان لیطغى رو آورده. این اینجور نیست که ما الان بتونیم مرزبندی درست کنیم بگیم اینا مؤثر بوده و آورده، اونا مؤثر بایستی بیاره، اونا مؤثر نیست لازم نیست بیاره. نه، اصلا این که مؤثره یا مؤثر نیست، کلیش، جزئیش، تفاصیلش، خود این ما راهی نداریم. یعنی علل اصول راه جامعی نداریم، نه اینکه حالا هیچ جا هیچ راهی نداریم ما، ولی پر جمله معلومه که کامل ما راه نداریم، ولذا کشف اینم از خودش میفهمیم. ولذا حالا تو اون بحث انتظار بشرم از دین، اون بحث هایی حالا بروندینی شده که انشاءالله در آینده بحث خواهیم کرد، انتظار بشر از دین یه چیزی نیست که بتونه راه رو برای ما صاف بکنه بگیم که حالا اینا رو از دین میدونیم اینا رو از دین نمیدونیم، اینجور که بعضی از نظریات روشنفکری اقتضا میکنه که انتظار بشر از دین رو تعیین میکنیم با عقل خودمون، بعد میگیم با این انتظار از دین میگیم که این آیات و روایات دینی نیست و همینجوری ارشادی است و عقلایی، میذاریم کنار، اینا رو میپذیریم. یا میگیم که در دین مثلا همین نظریه که بعضی روشنفکرای ما داشتن که میگیم این جزئیاتی که در شریعت در معاملات و اینها اومده اینا از دین نیست، چون ما این انتظار از دین نداریم. اصلا این انتظار داریم و نداریم، تعیین حدود انتظار از دین تابع تأثیر در سعادت، و این دست ما نیست که بشینیم اینجا برای خودمون استدلال بکنیم.
ما این موردی داریم که خود احکام و قلعه،
بله،
گاهی موقع ها این سوی تخلیه میکنیم برای این که کلریت هم ندارن،
بله،
اشکالی هم نیست. خب دو تا موقعیت مشابه برای ما هست، یکیشون رو میخواییم انتخاب کنیم یا میتونیم انتخاب کنیم یا زهد زمانی و مکانی، یکیشون رو اتضا میکنم.
بله.
حالا من این که رو انتخاب کنیم که انتخاب کنم هیچ فرقی نداره.
خب
وقت کسی هم نمیتونه سوال بکنیم حالا تو چرا انتخاب کردی؟ تو که حکیم بودی؟ تو که آقای بودی چرا انتخاب کردی؟ چون تو بعد تساوی هستن مثلا ارزی کنم اینها انتخاب هر شروع شد به صلاح ما
ولی حکمت اقتضا میکنه که ترجیح بلا مرجح نباشه دیگه، مرجح رو
مثلا مرجح وجود نداره.
خب حالا چه نتیجه میخواد؟ نه، بدون مرجح که نمیشه انتخاب کرد، اون که نمیشه، ترجیح بلا مرجح جایز نیست به هیچ
نیست.
و از حکیم ترجیح بلا مرجح حکیمانه هم جایز نیست.
نه، میخواد بگیم که فرض داریم باشه که هیچ ترجیحی نداره.
نه، نمیشه.
از
حالا اصلش که بحث از حکیم آگاه به همه مساله هم اون چی نمیره، حتما یک ترجیحی در کار پیدا میشد انتخاب میکنه. این دیگه اون بحث فلسفیش بود بشیم صحبت.
من فرضاً میخوام شرطی احکامی همچین خاصیتی وجود
داشته باشه که خداوند این بحث مثلا حالا انشالله تو بحث اصالت المولویه، ما الان تو یکی از مبانی فقه داریم بحث میکنیم که جامعیته، انشالله تو اصالت المولویه که برسیم یا انتظار برسیم اینا رو انشالله بحث میکنیم. حالا من دیگه وقتم گذشت، همه اینا ما رو باز داشت از اینکه به اصل مطلب بریم، انشالله فردا دیگه. این سوالی که الان مطرح داریم اینه که از همه اینا در میاد که لکل واقعت حکمو، اونو میخوام ببینیم از کجا میخوام در بیاریم. این خیلی مسلم گرفته شده، با ببینیم از کجا این بحث اون لکل واقعت حکمون در میاد که اساس فقه هست.